رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیستان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید انتخابات پاکستان منصفانه بوده و برای مردم این کشور یک پیروزی است. آقای بوش در ادامه سفرش به آفریقا در کنفرانسی خبری در غنا افزود احزاب مخالف دولت در پاکستان به پیروزی رسیدند و اکنون باید دید که دولت جدید در پیکار با تروریسم و افرادگرایی دوست آمریکا و متحدانش خواهد بود یا نه. آقای بوش یادآور شد او امیدوار است که چنین باشد. سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات و سناتور جان مکین از حزب جمهوری‌خواه روز سه‌شنبه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا بر رقبای خود غلبه کردند. رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات در ایالت‌های ویسکانسین و هاوایی روز سه‌شنبه ادامه یافت. در هر دو ایالت سناتور اوباما با فاصله زیادی بر سناتور هیلاری کلینتون غلبه کرد. گروه‌های مخالف دولت در کنیا قول دادند در صورتی که روند تغییر قانون اساسی در این کشور آغاز نشود دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز خواهند زد. مقامات گروه حرکت دموکراتیک نارنجی در کنیا روز چهارشنبه گفتند دولت یک هفته فرصت خواهد داشت تا اقداماتی عینی برای عملی کردن توافق‌ها در زمینه تغییر قانون اساسی انجام شود. اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند کشورهای کرواسی، مقدونیه و آلبانی شرایط لازم را برای پیوستن به ناتو احراز کردند. قانونگذاران این سه کشور اروپای شرقی روز سه‌شنبه با نمایندگان ناتو ملاقات کردند. باب سیمون یکی از مقامات ارشد ناتو گفت ناتو باید درهای خود را به روی کشورهای مقدونیه، آلبانی و کرواسی باز کند. کریستی کنی سفیر آمریکا در فیلیپین در اقدامی کم سابقه با رهبر مسلمانان جدایی طلب در این کشور ملاقات کرد. خانم کنی روز سه‌شنبه به مدت یک ساعت با مراد ابراهیم رهبر جبهه اسلامی مورو گفتگو کرد. این گفتگو در مقر جدایی طلبان صورت گرفت.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که نگاهی داشت به خلاصه مهمترین خبرها. اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارش روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر اظهارات شورای مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق مبنی بر در اختیار گذاشتن جزئیاتی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش ایسنا از کاهش میانگین سنی مصرف کنندگان مواد مخدر تأسیس اولین حزب سیاسی به رهبری یک زن در افغانستان گزارشی از علی جویباری از کابل و گزارش های چندنی دیگر. روزنامه وال استریت گزارشی منتشر کرده است که در آن گفته می شود شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران آنچرا که جزئیات تأسیساتی برای ساختن کلاهک‌های اتمی در ایران می نامد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه داده است. گزارشی را می شنوید از بهروز نیکزاد.
گزارش وال استریت جورنال به نقل از محمد محدثین که مسئول امور خارجی شورای ملی مقاومت معرفی شده حاکی تأسیسات مورد بحث در مرکز پژوهش‌های موشکی خجیر در جنوب شرقی تهران قرار دارد که به وزارت دفاع وابسته است و در آن کلاهک‌های اتمی برای استفاده در موشک‌های دوربرد ایران ساخته می‌شوند. به گفته محدثین شورای ملی مقاومت همچنین مهمانسرایی را در یک مجتمع نظامی در نزدیکی خجیر که کارشناسان کره شمالی در آن سکونت دارند شناسایی کرده است. وال استریت جورنال با اشاره به اینکه امکان تایید مستقل ادعاهای محدثین وجود نداشته است می نویسد او روز سه‌شنبه اطلاعات مربوط شامل عکس‌های ماهواره‌ای را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه داد و درخواست کرد درباره آنها تحقیق شود. وال استریت جورنال می‌نویسد شورای ملی مقاومت که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی تلقی می کنند دست کم دو بار اطلاعات مفصلی در اختیار آژانس قرار داده که بازرسان بعداً آنها را تایید کردند. از جمله اطلاعاتی که از برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران پرده برداشت. با این حال در یک مورد دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قادر نبوده است اطلاعاتی را که شورای ملی مقاومت ارائه داد تایید کند. وال استریت جورنال می‌نویسد در گذشته مقامات ایالات متحده و آژانس گفتند که به باور آنها شورای ملی مقاومت اطلاعات خود را از یک دولت متخاصم با ایران احتمالاً اسرائیل می‌گیرد. شورا این نظر را نادرست می‌داند و می‌گوید اطلاعاتش را با کمک تماس‌هایی در داخل ایران فراهم می‌آورد. گزارش وال استریت جورنال حاکی است که شورای ملی مقاومت نخستین بار در سال 2005 خجیر را به عنوان یک مرکز موشکی شناسایی کرد. با این حال این ادعا که در آنجا کلاهک‌های اتمی تولید می‌شود تازگی دارد. آنچه همچنین جدید است این ادعاست که کارشناسان کره شمالی در آنجا سکونت دارند.
گزارش بهروز نیکزاد را می‌شنیدید از روزنامه وال استریت جورنال که گزارش داده بود شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق آنچرا که جزئیات تأسیساتی برای ساخت کلک‌های اتمی در ایران می‌نامد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه داده است. دولت عراق از کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد خواسته است برای اخراج اعضای باقی مانده سازمان مجاهدین خلق از عراق راه حلی بیابد. سازمان مجاهدین خلق ایران می‌کوشد با حمایت نیروهای همپیمان در عراق باقی بماند. علی جوانمردی.
هوشیار زباری وزیر خارجه عراق در گفتگو با رادیو دجله در بغداد خبر داد دولت عراق هیئتی ویژه را برای اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از آن کشور تشکیل داده است. هوشیار زباری گفت وجود اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق ایران مشکلات زیادی را برای دولت عراق ایجاد کرده و به همین دلیل او از آنتونیو گیترز مسئول کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در بغداد خواسته است برای اخراج اعضای سازمان مجاهدین از عراق راه حلی را بیابد. وزیر خارجه عراق همچنین خاطر نشان کرد حدود 200 پاسپورت را به قرارگاه مجاهدین در نزدیکی بعقوبه فرستاده تا گروه گروه عراق را ترک کنند. در تماسی که با کمپ اشرف واقع در حوالی بعقوبه داشتم در این رابطه خواستار آگاهی از مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران شدم، اما مسئولین کمپ حاضر به گفتگو با رادیو فردا نشدند. پدرام از اعضای دیرینه سازمان مجاهدین که اکنون از این سازمان جدا شده و در بغداد به سر میبرد در این رابطه به رادیو فردا گفت
خود مجاهدین هم میدونن که نمیتونن تا عراق غیر نهایت عراق نمونن، بالاخره یه روز باید عراق رو ترک کنن. منتها خب جایی که به تلاش و منافع سیاسی خودشون برمیگرده سعی میکنن این رو عقب بندازن به اشکال مختلف که تا امروز موفق بودن، اما مسائل سیاسی به قول معروف یک تصویر مشخص نداره که این حتما تا این زمان اینجوری باشه یا میشه. منافع سیاسی کشوری یا عبرگوزیتی ایجاب میکنه، اینا باید عراق رو ترک کنن. دولت عراق هم از ابتدا موافق موندن اینا توی عراق نبوده. من فکر میکنم که اینها اگر دولت ایالات متحده آب سیاسی دیگه باشون نخود کار کنه یا اینکه ایشون حمایت غیر مستقیمی از اینه اینا خودشون میرن، حتی اگر تا علامتی تا بحال کردن به پشتوانه حمایت خود وطن دیگه بوده که تا به حال تونستن نگه دارن و یا مقاومت کنن یا بکنه، اینا خودشون هم میدونن تو کشوری که به اساس اکثریت دولتش رو شیعیان تشکیل میدن رابطه خونی با رژیم ایران دارن، اینا جایی برا دارن. بنابراین رفتنشون قطعیه، من در این شک ندارم. به هر حال دیر یا زود تا جایی که به مسائل انسانی و حقوق بشری برمیگرده خب اینها به هیچ وجه نباید به زور به ایران برگردیده بشن.
پدرام وضعیت اعضای جدا شده از مجاهدین را نیز بغرنج توصیف کرد.
من خودم فکر میکنم این مقدار بی‌مسئولیتی اینجا حاکم شد. بعد از 5 سال بالاخره میتونستم به شکلی ما را در خارج کنم به یک نقطه امنی ببرم، ولی خب این اتفاق نیفتاد. ما امیدوارم که باز بهتر درجه مجاهدین کار بکنن، اونا هم خارج بشن. خودم یک استفاده موقت بزنم به عنوان جواز خروج از عراق. اینها رو توی خود عراق اصلا به رسمیت نمیشناسن، اصلا نمیدونن چی هست. ما هر جا میرفتیم نشون میدادیم مثل اینکه یه برگه‌ای بود به عنوان حکم دستگیری. به همین خاطر شرایطی که ما توش هستیم نمیدونم بغلنج.
به دنبال یک سرنگونی حکومت صدام حسین در عراق در سال 2003، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در کمپ اشرف در نزدیکی بعقوبه تحت نظارت نیروهای آمریکایی به سر می‌برند. یکی از افرادی که در کمپ تیف اشرف به سر می‌برد و نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا از اوضاع وخیم روحی افرادی خبر داد که در این کمپ به سر می‌برند. علی جوانمردی، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی از کاهش میانگین سنی مصرف کنندگان مواد مخدر خبر داده است. حسام مهتوی نگاهی دارد به اعتیاد به مواد مخدر در ایران.
با وجود آن که دامنه آسیب‌های اجتماعی و به ویژه اعتیاد به مواد مخدر در ایران در سال‌های اخیر رو به گسترش بوده است، اما هنوز آمار دقیق و تفکیک بندی شده ای در مورد جمعیت مبتلا به این آسیب‌ها وجود ندارد. به طور مشخص در مورد مصرف مواد مخدر که بنا به شواهد ابعاد گسترده‌ای یافته است، روشن نیست نوجوانان و جوانان به عنوان رده‌های سنی آسیب پذیرتر تا چه اندازه به مصرف مواد مخدر تمایل دارند و یا دیدگاه آنان در این مورد چیست. پیشتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت با اعلام آماری جدید از اعتیاد به مواد مخدر در کشور گفته بود 5 تا 7 میلیون نفر در کشور سابقه مصرف مواد مخدر دارند، 3 میلیون نفر دارای سابقه مصرف مواد با تناوب بیشتر هستند و حدود 1.5 میلیون معتاد و نیز 250 هزار معتاد پرخطر و تزریقی وجود دارد. وزیر بهداشت در این مورد به جزئیات بیشتری اشاره نکرد، اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از یک کارشناس حوزه مواد مخدر گفته است میانگین سنی مصرف کنندگان مواد مخدر در سالهای اخیر کاهش یافته است. هاجر مهاجر دارابی گفته است زنان و دختران نسبت به مردان سریع‌تر به سمت مصرف کنترل نشده پیش می‌روند. با توجه به اینکه اغلب کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند کجروی‌های نظیر مصرف مواد مخدر پدیده‌های چند وجهی هستند، میتوان گفت مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث تغییر نگرش جوانان و زنان نسبت به مصرف مواد مخدر شده است. همان گونه که خانم دارابی کارشناس حوزه مواد مخدر به خبرگزاری ایسنا گفته است، با حاکم شدن نقش دوستان در زندگی دانش آموزان، هیجان و سرخوشی ناشی از مصرف مواد بین آنان تبلیغ می شود. پایه اقتصادی ضعیف خانواده ها، احساس بی‌هویتی و ناامیدی نسبت به آینده نیز از جمله دیگر عوامل گرایش افراد و به ویژه نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر است. پرسش اصلی این است که خانواده ها و نهادهای مختلف اجتماعی چگونه می توانند نوجوانان و جوانان را از ادامه مصرف مواد مخدر منع کنند؟ به نظر می رسد به کارگیری روش‌های فیزیکی و حذفی نظیر زندان صرفاً نمی‌توانند کافی و مؤثر باشد. همونطور که کارشناسان می‌گویند اعتیاد یک بیماری است. بنابراین در برخورد با معتادان باید مانند یک بیمار از آنان مراقبت کرد و زمینه‌های ذهنی بازگشت به مصرف مواد مخدر در آنان را پاک کرد.
حسام مهتمی و نگاهی به مسئله اعتیاد به مواد مخدر در ایران. همزمان با اعتراض‌ها در ایران نسبت به اجرای حکم 10 ضرب شلاق در مورد یک کارگر در سنندج، گزارش‌ها حکایت از اجرای حکم مشابهی برای 2 کارگر دیگر در این شهر دارد. این 3 کارگر جزو 13 کارگر و فعالی هستند که در جریانی برگزاری مسالمت‌آمیز مراسم روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت در مقابل اداری کار سنندج توسط نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. بازداشت شدگان پس از چند روز محاکمه و به 11 تن از آنان به تحمل 10 ضربه شلاق و 91 روز زندان و 2 نفر هم به 2.5 سال زندان محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 ضربه شلاق و 200,000 تومان جریمه تغییر کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم بهروز کارونی میشنوید.
حکم شلاق تا کنون در مورد صدیق امجدی، لطیف الله کلکانی و فارس گولیان به اجرا درآمده است. کارگران محکوم شده به تحمل ضربات شلاق به برهم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع غیرقانونی متهم شدند. خالد سواری، نایب رئیس اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران که خود محکوم به تحمل 10 ضربه شلاق و 200,000 تومان جریمه نقدی شده است، در این خصوص میگوید:
چه جرمی مرتکب شدیم؟ آیا واقعا در پنجره جایش کندیم؟ از ماشین آتش زدیم؟ ما دلیل اداره کار نسبت به دستمزد و مسائل کارگری اعتراض کردیم. غیر از این چیزی دیگر نبود.
طیب مولایی، کارگر دیگری که به تحمل 10 ضربه شلاق محکوم شده است، همانند خالد سواری این حکم را ناعادلانه می داند.
امروز و این روزها باید به عنوان یک روز سیاه، یک لکه ننگ در تاریخ یک کشور اسلامی که به کارگرها شلاق می زنه ثبت بشه. کارگری که از روی ناچاری به اون حدی رسیده که مخارج زندگیش رو نمی تونه در بیاره از راه کار و تو روز جهانی کارگر درخواست حقوق خودش رو داره، باید به شلاق بزنن. اگر کسایی فکر میکنن که با سرکوب ما رو از درخواست حقوق به حقه خود منصرف میکنن، کاملا اشتباه بزرگی رو مرتکب میشن.
اجرای مجازات شلاق برای کارگران و فعالان کارگر اعتراضهایی را به همراه داشته است. در این اعتراض ها از جمله به این موضوع اشاره شده که این برای نخستین بار است که برای یک پرونده صنفی کارگری مجازات شلاق صادر و اجرا می شود. شیرین عبادی، رئیس کانون دفاع از حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با تایید این موضوع می گوید:
متاسفانه از سهی که تا کنون ازش استفاده نمی شد در مورد فعالین سیاسی اجتماعی و مدافعین به حقوق بشر به طور کلی که مدافعین حقوق کارگر یکی از بخش‌های حقوق بشر است بود، اما می‌بینیم که متأسفانه طبق گزارشاتی که رسیده شروع به اجرای حکم شلاق در این مورد هم شده.
در این میان بر اساس گزارش‌ها، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران مجازات شلاق برای کارگران را اقدامی غیر انسانی و مجازاتی قرون وسطایی خواند و در این زمینه به سازمان بین المللی کار آیلو شکایت کرد. علاوه بر این، ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اشاره کرد که حکم 10 ضربه شلاق در حالی اجرا شده است که مسئولان از مهرورزی و ضرورت اجرای عدالت اجتماعی دم می‌زنند. طیب مولایی، کارگری که محکوم به تحمل ضربات شلاق شده است، می‌گوید:
متاسفانه نشانگر تناقض بین شعار و عمله. یعنی من کارگر به احتساب این که به طبق شعارهایی که داده میشه به من تلقین شده که ما در کشورمون سرکوب نداریم، و من به احتساب این تو روز جهانی کارگر شرکت کردم. یعنی این یک نوع احترام به حرفهای به شعارهای خود حکومت منه. من ما متاسفانه در عمل ما چیزای زیادی رو میبینیم. ما فکر میکنم رکورددار تناقضه.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، شلاق یکی از مجازات‌های تعیین شده برای مجرمان است. اجرای حکم شلاق را که در قوانین جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده، نه تنها برای فعالان کارگری و اجتماعی، بلکه برای مجرمان عادی هم نادرست می‌داند.
سال‌هاست که دنیا به این نتیجه رسیده که منظور از مجازات اصلاح مجرمه، نه تنبیه جسمانی و یا انتقام جویی، و بر همین اساس است که در کنوانسیون جلوگیری از منع شکنجه مجازات هایی از قبیل شلاق، سنگسار، قطع دست، اینها مجازات هایی ممنوع اعلام شدند.
به گزارش برخی از سایت های خبری در ایران، اجرای احکام شلاق موجب نارضایتی در استان کردستان شده است. خالد سواری این موضوع را تایید می کند:
کارگرای شاهو همه اعلام کردن که ما میخواییم تجمع بکنیم و همه ما اگرش نماینده ما خالصتای شلاق بخوره باید همه ما شلاق بخوریم. الان دارن کارگرها دارن فعالیت میکنن و حتی قرار شده احترازات بکنن جلوی دادگستری.
گزارش ها کیست که برخی دیگر از کارگران محکوم شده به دادگاه اجرایی حکم سنندج احضار شدند تا حکم شلاق برای آنان به اجرا درآید.
آید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
اولین حزب سیاسی به رهبری یک زن در افغانستان تأسیس شد. این حزب که نیاز ملی نام دارد، بیش از 20,000 عضو دارد و بیشتر بر مسائل زنان تمرکز دارد. علی جویباری، گزارشگر رادیو فردا در کابل، گزارشی دارد در این زمینه.
حزب نیاز ملی با 22,000 عضو به رهبری فاطمه نظری، یک از فعالان سیاسی جنبش زنان در افغانستان، آغاز به کار کرده است. خانم نظری، رهبر حزب نیاز ملی، گفت که اهداف حزبش تلاش برای جاری شدن عدالت در تمام نقاط افغانستان و تفاهم و همبستگی این کشور چند قومی است.
ما فکر میکنم یک زن خوبتر مشکل خود نسبت به یک مرد میتونه که تشخیص کنه. با او اساس ما تلاش میکنیم که چون دموکراسی در فقط در عرض باقی نمانه، تطبیق شه، و با او اساس ما تلاش کردیم که به صورت واقعی دموکراسی حرکت کنیم و به صفت یک همکار خوب با برادرای خود، با جمع مردم افغانستان باشیم.
رهبر حزب نیاز ملی اولویت‌های کاری حزبش را فعالیت برای مشارکت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زنان افغان خواند و گفت که حزب نیاز ملی خواهد کوشید تا در این زمینه‌ها بیش از پیش به زنان افغانستان خط‌دهی نماید. بسیار از فعالان سیاسی، کارشناسان و تحلیلگران در افغانستان از راه اندازی چنین جریان سیاسی استقبال کردند. محمد صالح سلجوقی، یک از اعضای پارلمان افغانستان:
امروز حزب نیاز ملی که در افغانستان ساخته شده است با رهبری یک خانم میتواند یک مبدأ و مطلع بسیار نیک برای ارتقای باورهای سیاسی جامعه زن در افغانستان باشد. هرچند تاکنون اتحادیه‌ها و تشکلات نهادهای مختلف دیگر را داشتیم که خانم‌ها به گونه در رهبری آن شریک بودند، ولی تا حالا حزب سیاسی که یک خانم رهبری آن را در افغانستان داشته باشد چیز جدید است. امیدوارم بتواند وظایف اصلی و رسالت اصلی خود برای ارتقای دانش سیاسی جامعه زن در افغانستان انشاءالله انجام بده.
به نظر میرسد تأسیس حزب نیاز ملی با اکثریت اعضای زن در افغانستان بتواند به تقویت روند دموکراتیزاسیون این کشور سهم مؤثر داشته باشد. اگرچند تا هنوز بیش از 100 حزب سیاسی در افغانستان تشکیل شده که بسیار از آنها نتوانستند فعالیت ملموس و مؤثر در سهم‌دهی و جریان سازی سیاسی در این کشور داشته باشند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
ساعت 9:42:44 است و در اینجا نوبت میرسد به یک گزارش هنری. مانیا منصور شما را با یک گروه موزیک که آثارشان تلفیقی از سبک راک با موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی بین المللی است و توسط دو برادر ایرانی در کانادا پایگذاری شده آشنا می کند.
دو برادر جوان ایرانی هستند که از کودکی همراه خانواده خود به کانادا مهاجرت کردند. آنها با تشکیل یک گروه موزیک به نام برولد ویژن توانستند با تلفیق موسیقی راک و موسیقی سنتی ایرانی به جایگاه قابل توجهی در موزیک برسند. سهیل و سپر همکنون با سازمانهای بشردوستانه چون سازمان عفو بین‌الملل کار کرده و تورهای مختلفی را در کانادا و آمریکا برگزار کردند. این دو برادر که هم آهنگساز، هم نوازنده و هم سراینده اشعار موزیک خود هستند، همراه با گروه بین‌المللی خود به زودی تور بزرگی را به اروپا و دیگر نقاط جهان آغاز می کنند. سهیل و سپر در یک گفتگوی سه نفره از گروه برولد ویژن بیشتر می گویند.
من سپر هستم از گروه ویژن، خواننده و گیتاریست گروه. من از جوانی فکر کنم 5-6 سالم بود که از ایران اومدیم بیرون و الان تو کانادا هست و داریم کار میوزیکمون تو هم کانادا هم تو آمریکا و اروپا داریم انجام میدیم.
من سهیل هستم، در سن 11 سالگی از ایران اومدم بیرون با خانوادهمون در سال 1985 از راه موزیک داریم توی کانادا، توی آمریکا و توی اروپا فعالیت میکنیم و سعی میکنیم که موزیکمون رو به تمام مردم دنیا برسونیم.
این گروه شما کی تشکیل شد و اینکه شما چه سبکی کار میکنید؟
من و سپر تقریبا 8 سال پیش با هم دیگه شروع کردیم آهنگ نوشتن. از همون اول برای اینکه ما خودمون خیلی موزیک راک رو اون اثر گذاشته بود، همیشه دوست داشتیم موزیک راک بنویسیم، ولی چون ایرانی هستیم و موزیک ایرانی هم خیلی دوست داریم، موزیک اصیل ایرانی داریم که بیشتر خیلی از سازها و ملودیایی که توی موزیک ایرانی هست توی موزیک ما استفاده کنیم، حتی از موزیکای دور دنیا، جوری که بهش میگن ورلد میوزیک، یعنی از تمام دنیا درش یه اینفلوئنسی هست.
گروه شما چند نفر هستن و چه کسانی هستن؟ آیا ایرانی هستن یا خارجی هستن؟
گروه ما بعضی موقع 6-7 نفر هستیم. از یه گروهی که مال مراکش هستن، درام، دنبک و جنبه و درامای مختلف دنیا استفاده میکنن، با همون میزنن. بعد بیشتر موقع 4 نفر هستیم. یکی از گیتاریستمون مال مراکشه، کسی که درام برای ما میزنه مال ایتالیاست، تو اروپا بزرگ شده. ولی بعضی موقع چینج میشه دیگه، یعنی از 4 نفر شروع میشه تا 8 نفر تا 10 نفر، فقط عوض میشه با هر کنسرت.
ولی در مرکزش من و سپر هستیم که تمام کارهای از نظر موزیک نوشتن و ارنج کردن اینا، همه این کارها رو ما خودمون میکنیم.
بله، در حقیقت آهنگو شما دو نفر با هم مینویسین؟
بله بله.
تحصیلاتتون در زمینه موسیقی بوده؟
ما ادیکیشنمو از دنیا گرفتیم. ما سوهر رفت مرسه، ولی من جا که دوتاییمون از گوش، از اینکه میشنویدیم آهنگا و وقتی میشنویدیم شروع میکردیم زدن و خیلی زود یاد گرفتیم این سازهایی که میزنیم. اینکه یه چیزی بود که واقعا تو خونمون بود، نترال بود که ما تو کار میوزیک شروع بکنیم.
تا الان چند بار کنسرت دادید و کجاها کنسرت دادید شما؟
الان ما یه تور داریم جور میکنیم با Amnesty International، ارگانیزیشنی که برای هیومن رایت کار میکنه و خیلی کیسای مختلف تو ایران که هیومن رایت وایلیشن شده و جمهوری اسلامی مردم رو میندازن تو زندان برای اینکه راجع به چیزایی حرف میزنن که خودشون نخوان مردم بشنون، برای مردمی که رفتن تو زندان از این از حرف زدنشون کمک کردن. و یه چیزی هست که تو این سال ما هم تو تورنتو شروع میشه، بعد میریم به ونکوور، بعد تو تابستون میریم به نیویورک و لس آنجلس، بعد از اون آخر تابستون میرسیم تو اروپا، تو لندن و برلین، پاریس، دوبلن، ایرلند و تو ایتالیا داریم الان برنامه‌ها جور می‌کنیم با Amnesty International.
شما آیا تا حالا آلبومی هم ریکورد کردین، آلبومی به بازار دادین؟
بله، ما همین پارسال آخر سال یه اولین سی دی که اینترنشنالی دیستریبیوتد شده تو از تو سی دی بیبی جور کردیم و پرودوسش کردیم، ریکوردش کردیم تو سان جوزه کالیفرنیا با یکی از پرودوسرای تو کالیفرنیا و اسمش هست Under a Pale and Faded Sun. برای این سی دی ما الان داریم پروموتش میکنیم. تو تابستون پارسال رفتیم کالیفرنیا، 7 شهر مختلف تو کالیفرنیا کنسرت داشتیم و الان از طرف روزنامه ها و مگزین های میوزیک دور دنیا دارن با همون تماس میگیرن که داریم انترویو جور میکنیم، نه فقط راجب میوزیک ولی راجب چیزایی که ما خیلی کارمون هست و بیشتر با طرف کار کردن با انسان دنیا که کشتن و جنگ و این تو چیزایی که داره الان پیش میره توی دنیامون از بین ببریم و با جوانهای دنیا کار بکنیم که همه بدونن دور دنیا چه خبر هست و شروع کنن involve بشن تو این مسئله که stop کنیم.
بله، در حقیقت یک جنبه ای از کار شما سیاسی هست، یعنی شما برای سازمانهای انسان دوستانه و حقوق بشر در حقیقت کار میکنید.
دقیقا.
به انگلیسی شما میخونید؟
بله بله.
درسته. اون وقت این اشعار کی مینویسه؟
دوتایمون، هم سوره محمد،
هم از نظر موزیک هم از نظر شعر نویسی جفتمون با هم دیگه کار میکنیم.
گزارش مانیا منصور را میشنیدید و با این گزارش مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان این بخش خبری نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. شاهدان عینی در سومالی از کشته شدن 2 سرباز و 1 غیر نظامی خبر دادند. کمیسیون انتخابات ارمنستان نخست وزیر آن کشور را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. زمین لرزه پرقدرت اندونزی را لرزاند. دو کارگر دیگر بازداشت شده در سنندج شلاق زده شدند. 10 نفر امروز در ایران اعدام شدند و وزارت دفاع آمریکا میگوید نیمه شب امشب با پرتاب موشک